الله الرحمن الرحیم و اراد بالزائره نفسه شبه هیئت وقوع الانانه فی موقعه من قربوس السرج ممتدن الى جانبی فم الفرس به هیئت وقوع الصوب فی موقعه من رکبتی المحتبی ممتدن الى جانبی ظهره ثم استعار الاحتباء و هو ان یجمع الرجل ظهره و ساقیه بصوب او غیره لوقوع الانانه فی قربوس السرج فجاءت الاستعارتو قریبتن لغرابت تشبیه وقد تحصل الغرابتو بتصرف. این که عبارت رو خوندیم به خاطر لغاتی که داشت و بحثمون درباره این بود که گاهی جامع در استعاره عامیه است و گاهی خاصیه، و عرض کردیم جامع عامیه را به نام استعاره مبتذله و خاصیه را به نام استعاره غریبه می نامند. مثالی برای استعاره غریبه زدیم، مثال ما از قول شاعر بود و اذا احتبا قربوسه به انانه علک الشکیم الانصراف الزائر. عرض شد که در این استعاره مستعار من عبارت است از مردی که بنشیند زانو به بغل بگیرد با صوبی زانوان را به کمر ببندد. این مستعار من. حالا شاید شما بگید مگر بیکار است یک آدمی که این چنین کاری کند، سلام علیکم، که زانوان را به بغل بگیرد و خودش را و زانوهایش را به کمر ببندد. میگیم نه، بیکار نیست، اما اگر کسی به جایی بنشیند که پشتی نداشته باشد، دیواری برای تکیه دادن هم نداشته باشد و ساعاتی ممتد بخواهد در یک جا بماند، خودش را چنین می کند تا بتواند بنشیند. اگر بخواد 2 ساعت 3 ساعت بنشینه، باید یک پشتی به دیواری، به پشتی، به یک جایی بده، دیگه خسته میشه. برای اینکه خسته نشه اینجوری میکنه، زانوان را به کمر میبندد و در یک جا مینشینه، دیگه 2 ساعت یا بیشتر میتونه دوام بیاره. پس این خودش اصلا یک وضعی و یک فرمی برای نشستنه و ما نمونه اش رو میبینیم در پای منابر که بعضی مینشینند به جای اون پارچه دستها را به زانو میگیرند برای اینکه از پشت نیفتند و مدتی رو اینطوری میتوانند بنشینند. حالا اگر بخوان دستاشونم آزاد باشه که دستها را قلاب نکنند، با پارچه میبندند. این مستعار من. مستعار له اسبی است که دهنه او را روی سرج زین، روی قارچ زین قرار دادند و این مستعار له مثل مستعار منه. ببینید اون آدم کمرش رو قارچ زین حساب کنید، پاهایش رو کجا حساب کنید؟ دهنه اسب، یعنی همون دهنه اسب. قارچ زین رو دیروز معنا کردیم، یک مثلی هم آوردیم. قارچ زین را محکم نگه دار از سواری پیش کشید. این از امثال فارسی. خب پس اینجا اون دهنه اسب به منزله تنابی است که این شخص محتبی دور خودش بسته، تناب یا پارچه، و بهترینش امامه. و پشتش مثل قارچ زین و زانوهاش مثل دهنه اسب. این مستعار من، اینم مستعار له، اون هم شکل و هیئت. حالا در اینجا این استعاره آیا بعیده است در وجه شبهش یا قریبه؟ بعیده. انقدر بعیده است که تا کنون شما هنوز این هیئت را نه شنیدید و نه به چشم دیدید. اگر به این مدرسه نیامده بودید، به این درس حاضر نشده بودید، آیا این طور چیزی رو می شنیدید یا شنیده بودید؟ محتبی اصلا چی هست؟ حالا ممکنه اسبی را دهنش به قارچ زین بیاندازند، اما مستعار من یقینا دیده نشده و این وجه شبه هم برای شما بعیده. خب حالا این استعاره، گفتیم استعاره خاصیه است. ما در این شعر یه مقداری هم توضیح دیروز دادیم، کمی هم توضیحش مونده. بعضی ها و ازه تبا قربو سهو خوندند. ظاهرن وزن فعلول کمیابه در عرب. اگر قربوس بخونیم میشه فعلول، و کثیر وزن فعلول هست. پس اینجا هم خوب است قربوس بخونی. یک نکته. نکته دوم، فاعل احتبا چیست؟ آیا قربوس است یا ضمیر مستتر؟ احتمال داره ضمیر مستتر باشه، احتمال داره خود قربوس باشه، ولی به نظر میرسد روشنتر و واضحتر اینه که فاعل قربوس باشه. یعنی زمانی که بپیچد قارچ زین، قارچ زین اون اسب به عنان اون اسب، فعل لازم قربوس میشه فاعلش. احتبا هم به معنای جمع شدن یا پیچیدن. این نکته دوم. نکته سوم این است که مراد از زائر خود شاعر هست. چرا گفته زائر؟ مثلا میخواست بگه که علک الشکیم الان سرافی، دهنه را می جود تا وقتی که من چه کنم؟ برگردم. گفتند این که زائر گفته به خاطر این است که بفهماند در مدت طولانی این اسب به این حالت می ایستد. اگر می گفت تا انصراف من شامل چند مدت می شد؟ مثلا فرض کنید شامل 5 دقیقه. فرض کنید شما اسب سوارید، اسبی دارید، بعد می رسید در یه مغازه ای، اسب رو اونجا نگه می دارید، میرید یک خودکاری میخرید، بعد میاد سوار اسب میشید. چقدر طول کشید؟ 1 دقیقه هم شاید نشد. خب این چه هنری نیست که در این 1 دقیقه این اسب مؤدب و صاف بیسته و حرکت نکنه. اما اگر برید به زیارت، یا زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یا برید به خانه عمو، خاله، دایی، عمه، خواهر، برادر، زیارت ابوین، والدین، خب این چقدر طول میکشه؟ لا اقلش 1-2 ساعت طول میکشه. نمیشه که اونجا زود برید و در برید. پس این اسب در این 2 ساعت حداقل این جور بیستد و تکان نخوره و راه نیفته این طرف و اون طرف، به دنبال هوس ها و هواها نره، این خیلی تربیت شده هست. پس زائر به این جهت. این 3 نکته دیگه. در این شعر ظاهرن چیزی نداریم، مطلب تمامه، ولی ما خواستیم براتون 1-2 مثال فارسی هم از استعاره بیاریم تا مطالب براتون روشن بشه. حذر از پیروی نفس که در راه خدای، مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. در اینجا قول بیابانی منظور چیست؟ نفس اماره. آیا تشبیه نفس به قول مبتذل است یا غیر مبتذل؟ تقریبا میشه گفت که مبتذله. خیلی زیاد از بزرگان، شعرا، عرفا و در روایات و اخبار ما نفس رو تشبیه به درنده و غول و سبع کردند. پس این تا حدودی البته نکاملا عامیه است. حالا باز 1-2 بیت دیگر برای اون که نسبتا خاصیه باشد. اون کس از دوز بترسد که متاعی دارد، عاقلان جمع نکردند و پریشانی نیست. اینجا استعاره نداره. من به عنوان مقدمه بیت بعد خوندم. کی از دوز میترسه؟ بله، اون که مال و منالی داره. اون کس از دوز بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست. درست شد تا اینجا؟ اون کرا خیمه به صحرای فراغت زده اند، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. اون کرا خیمه به صحرای فراغت زده اند. استعارش کجاست اینجا؟ خیمه به صحرای فراغت زدن، یعنی اون کسی که مال و منالی جمع نکرده و به اندازه قوت لایمود دارد و میخورد و میزیستد. این تشبیه شده به کی؟ تشبیه شده به اون کسی رو که خیمه اش رو زدن در صحرای فراغت، در یک صحرایی که فارغ از هر زر و زیور و مال و منال و قدرت و ثروت، خیمه اش رو به اون صحرا زدن. حالا اینجور خیمه‌ای در اونطور صحرایی اگر زلزله بیاید، آیا این از زلزله میترسه یا نمیترسه؟ اون کرا خیمه به صحرای فراغت زده، خود صحرای فراغت هم با استعاره، یعنی او صحرایی که فارغ از علایق مادی هست، فارغ از عیش و نوش ها هست، فارغ از زر و زیورها و جمالها و لباسها و همه وسائل گران قیمته، اون کس رو که در این طور صحرایی خیمه‌ای براش زدند، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. اگر زلزله بیاید کاخ نشینان میلرزند و میترسند، یا اون رو که خیمه‌ای به صحرای فراغت زده اند. کدامشون؟ کاخ نشینا. اصلا همو خود کاخشون مرگ خودشون می شود، اما ای اگر خیمه اش هم بیفتد و بلرزد، آیا خطری دارد یا ندارد؟ خطری ندارد. یک پارچه ای افتاده روی زمین هیچ طور نمی شود. پس این چه استعاره خوبی بود. سخن تا نپرسند لب بسته دار، گوهر نشکنی تیشه آهسته دار. گوهر اینجا چیه؟ تیشه چیه؟ استعاره است دیگه. مراد از گوهر چیه؟ ایها الناس، سخن. مراد از تیشه چیه؟ زبان. یعنی اون چه که تیشه به ریشه شخصیت شما میزنه و شما رو خورد میکنه چیه؟ زبانه. دهان را به مسمار بردوختن، به از گفتن و گفته را سوختن. مسمار میدونید یعنی چه؟ نیست. اگر دهان رو به میخ ببندی بهتر از اون که سخن بگویی، و این سخن گفته را بسوزانی. با چی بسوزانی؟ با نفت یا گازایی یا بنزین که سلاسه کمیاب است؟ به کدامش؟ ها، سوختن به چی؟ چیه اینجا منظور باد؟ کلمه سوختن استعارش در چیه؟ همون خود باز زبان، که انسان حرفی بزنه بعد حرف خودش رو یا پس بگیره یا توبه کنه یا مثلا استغفار کنه. خب چرا از اول گفتی و چرا کردی؟ چرا این عمل رو انجام دادی و چرا این گفته را گفتی که حالا برگردی؟ دهان را به مسمار بردوختن، به از گفتن و گفته را سوختن. من این ودیعه به دست زمانه می سپرم، زمان زرگر و نقاد هوشیاری بود. سیاه کرد مس و روی را به کوره وقت، نگاه داشت به هر جا زر عیاری بود. من این ودیعه رو به دست زمانه می سپارم. مراد از ودیعه کتاب و سخنی است که گوینده و شاعر گفته و به دست زمانه سپرده و خود رفته. خیلی جالبه، من این ودیعه به دست زمانه می سپرم. زمانه زرگر و نقاد هوشیاری بود. زمانه یه زرگر و نقاد بسیار هوشیاره. نقاد یعنی اون کسی که ناخالصی ها را از خالصی ها چه میکنه؟ جدا میکنه. زمانه اینجوری. حالا استعاره رو در بیت بعد ببینید. سیاه کرد مس و روی را به کوره وقت. زمانه اینجوریه که اون که مس، اون که روی، اون که بی ارزشه چیکارش میکنه؟ سیاهش میکنه. نگاه داشت به هر جا زر عیاری بود. زر عیار یعنی چه؟ یعنی طلای ناب. ببینید طلای ناب اگه 50 سال بمانه آیا زنگ میزنه؟ سیاه میشه؟ فاسد میشه؟ زمانه اینه نگه میداره. عرض بین المللی الان چیه؟ طلا. اما اگه روی باشه مثل این کاسه های روحی، اگه مس باشه مثل ظروف مسی، اینا به مرور چی میشه؟ سیاه میشه. این استعاره. من این ودیعه به دست زمانه میسپرم. ودیعه چی بوده که به دست زمانه داده؟ کتاب. استعاره را از چی آورده؟ از مس و روی یک طرف و طلای ناب طرف دوم. یعنی این ودیعه من اگر مس و روی باشه چی میشه؟ سیاه میشه، فاسد میشه، نمیمانه. اگر طلای ناب باشه چه میشه؟ میمانه و مونده. تا کنون مونده و هرچه بگذرد بیشتر و عالی‌تر و محبوب‌تر میشه پیش مردم. خب این استعاره ها چقدر جالبه. استعاره بیاریم طلای ناب رو برای کتاب یا برای مس، بله، یا مثل روی رو استعاره بیاریم برای اون کتابی که با دقت و تحقیق و ذوق خوب نوشته نشده. این استعاره بعیده است یا غریبه؟ این بعیده است، نه غریبه باقاف. مبتذله است یا خاصیه؟ عامیه است یا خاصیه؟ خاصیه است. و عالی در ورده از کار واقعا. هم عالی گفته، هم بسیار صحیح گفته. این که میگه زمان نقاده، واقعا نقاده. شما ببینید اونهایی که یک اثر خوبی به دردخوری گذاشتند موند، اونایی که زحمت نکشیدند و با تبلیغات و سر و صدا و یک چیزی گذاشتند، بعد از چند سباهی چی شد؟ از بین رفت. پس این زمانه عجب نقاده. البته اینجا مجاز عقلی هم هستا. زمانه که عقل و هوش نداره که نقاد باشه. کی اینجور آفریده؟ کی درست کرده؟ این خداوند. اهل زمان هم نه. اهل زمان چه از دستشون میاد؟ اهل زمان من و شما این. من و شما که نمیتونیم آثار بوعلی سینا و آثار شیخ طوسی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی رو حفظ کنیم. او واقعیت و حقیقتی که در اینها بوده، خداوند چون جهان رو بر مبنای حقیقت و عدل آفریده، اون حقیقت میمانه و میمانه و مثل طلای ناب سیاه نمیشه. مجاز عقلی است، خدا این کار رو کرده نه زمانه. در عین مجاز عقلی چی داره؟ استعاره. در عین استعاره و چه شبه چی داره؟ خاصیه هست و قریبه باقین است و بعید. و دیدی چی جالب بیان کرد؟ خب ما را شاهد در این موضوع بس است، دیگه بیش از این طولش ندیم. بعد میرسیم به مطلب بعدمون. حالا خوبه این مقدار رو تطبیق بکنیم و مطلب بعد هم یک مطلب پیچیده است. البته پیچیدگیش از نظر شعرشه، در اوج فکر قرار داره و باید پرواز فکری کنید تا به این حقیقت برسید. حالا عبارت رو بخونیم. می‌فرماید شاعر اراده کرده به ظاهر خودش رو، تشبیه کرده هیئت واقع شدن عنان در موقع خودش از قربوس سرج. گفتیم عنان دهنه، دهنه رو انداختن در جای خودش. جای دهنه کجاست؟ قارچ زین، سرج زین، قربوس یعنی قارچ، قارچ یعنی برآمدگی سر زین، در حالتی که ممتد است این عنان به سوی دو جانب فم فرس. فم اسب چند جانب دارد؟ دو جانب. نه تنها فم اسب، اگر انسانی را هم لجام بزنند او هم چند جانب داره؟ دو جانب. تشبیه کرده هیئت وقوع عنان در موقع خودش از قربوس سرج به چی؟ به هیئت وقوع صبح در موقع خودش از دو رکبه. رکبه یعنی سر زانو. رکبتی نخونید، رکبتی. رکبتی نبوده، بل اضافه نونش افتاده. دو سر زانوی محتبی. محتبی گفتیم یعنی کی؟ اون آدمی که پارچه ای به کمر و سر دیگر پارچه را به سرهای زانو، در حالتی که کشنده است به سوی دو جانب زهرش. زهر یعنی پشت. پشت انسان چند جانب داره؟ دو جانب. یعنی همین که در فارسی بهش میگیم دو پهلو. ما دو پهلو داریم دیگه. پس این پارچه را میبنده از پشتش و از دو طرف دو پهلو میاره، میبنده به کجا؟ به زانوهاش. سپس استعاره آورد احتباع رو. استعاره روی محتبی هست. حالا احتباع چیه؟ و اون احتباع اینه که جمع کند رجل، بخونید اینجا رجل نخونید، جمع کند یک مردی پشتش رو و دو ساق پایش را. با چی جمع کنه؟ با صوب یا غیر صوب. حالا غیر صوب مثلا یه تناب، یه ریسمانی، یک کمربندی، چرمی. لوقوع الانان، این استعاره آورده احتباع رو. برای چی استعاره آورده؟ برای واقع شدن انان در قربوس سرج. فجاعت الاستعاره غریبه، پس استعاره آمده غریب. چرا؟ لغرابت تشبیه. استعاره که غریبه به خاطر اینه که جامعش و وجه شبهش غریب. و قد تحصلو، آمدیم به اون مطلبی که گفتیم پرواز فکری داره. ما قبلا گفته بودیم استعاره های مبتذل رو با یک تصرف کوچک می شود چه کرد؟ می شود بعید کرد. بله، روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. ببینید، اگر بگیم روشنی صورت تو مثل چیه؟ ماهه. صورتت مثل ماهه، مثل ماه شب چارده. این مبتذل هست یا نیست؟ مبتذله. ولی یک تصرفی کرده، میگه این روشنی طلعت تو رو ماه نداره. عوض این که به مثل ماه میمونی، میگه ماه مثل تو نیست. او هزار مثل تو بشه یا نشه. قبلا ما مثال دیگه هم آورده بودیم، ما فرو ماند از جمال محمد. عوض این که بگیم جمال پیغمبر اکرم مثل ماهه، خب اگه بگیم مثل ماهه این میشه چی؟ مبتذله. ولی میگیم اگر ماه جمال پیغمبر رو ببیند، از خجلت سر به گریبان افق میبرد و خود را پنهان میکند و فرو ماند از بالا آمدن در وقتی که جمال پیغمبر رو میبینه. این چقدر زیبا شد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نروید به اعتدال محمد. خب حالا آمدیم به اینجا. اینجا مثل اونجاست، منتها یک اندک فرقی داره. اینجا میخوایم تصرف رو در چی کنیم؟ در جامع کنیم. جامع همون وجه شبهه. شاعر ببینید چی گفته. عمده کار مهم ما امروز اینه که این شعر رو خوب بشکافی، چون در این شعر هم مجاز عقلی به کار برده، هم مجاز لغوی که بهش میگیم استعاره. میگوید اخذنا به اطراف الاحادیث بیننا و سالت به اعناق المتی الاباتهی. اولا ما جریان این شعر رو بگیم. ببینید شما مثلا اگه انشاءالله خدا قسمتتون کنه حج برید، با رفقاتون، دوستانتون، همکارهاتون، هم محلیهاتون، خب یه کاروان تشکیل میدید دیگه، کاروانی هست، سوار این هواپیما میشید، با این کاروان راه افتادید، دو ساعت و نیم در راه هستید. این دو ساعت و نیم رو چه میکنید؟ مشغول صحبتید با همین کاروانیان حج، دوستانتون صحبت میکنید. یک مرتبه از بلندگوی هواپیما اعلام میکند که نزدیک فرودگاه جده، کمرها رو محکم ببندید، در حال فرود آمدن. این منظره رو در نظر بگیرید. زمان قدیم برای شتر سواران، اونها با شتر می رفتن. نه فرق نمی کنه، متا حالا دو ساعت و نیمه، اونجا دو ماه و نیم مثلا یا بیشتر، فرقش همینه. اینا یک کاروانی از شتر سواران سوار شدن، هم دوست و آشنا و رفیق. شترها هم از این شترهای باربری نیست. علی ابلو علی قسمین، یک قسمش باریون، یک قسمش سواریون. شتر سواری رو عرب بهش میگه متی، مثل اسب سواری و یابو. میدانید دیگه یابو رو میشناسید؟ قاطر یابو نیست. یابو اون اسبی است که مخصوص بار کشیدن، اسب قاطر نیست، نسلش محفوظه. ولی اسب سواری او اسبیه که مخصوص
دویدن و سوار شدن و زین روی او گذاشتن. توجه دارید؟ فرق میکنه. شتر هم همینه. شتر سواری خیلی تون میره. اون طوری که تخمین زدن ساعتی 80-90 الی 100 کیلومتر سرعت داره. با این سرعت خب حالا عده ای از این شتران حاجیان سوار، اینها با سرعت دارن میرن. کجا میرن؟ به طرف مکه. مسیر مکه همیشه یک رودخانه ای بوده، حالا بس که از هوا میرن دیگه خبر از زمین ندارن. مسیر رودخانه مثل این رودخانه قم رو شما در نظر بگیری، فرض کنین مثلا 500 تا شتر و شتر سوار تو این رودخانه ریخته، با او سرعت دارن میرن. راه مکه اینجور راهیه، یعنی یک رودخانه شنی هست که شتران باید از وسط این رودخانه برن تا گم نشن. مسیر اینه، یک کمی از مسیر دور بیفتن خب گم میشن دیگه، میفتن توی یک جای دیگه. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان است. اونجا زود گم میشدن. خب اینم جریان رودخانه. خب حالا این شاعر اینه میگه، میگوید ما سوار بر شتران که شدیم، اونم اون شتران و اون طوری، گروه فراوانی هم بودیم، در مسیر رودخانه هم قرار گرفتیم و با هم داشتیم سخن میگفتیم. دیگه اینا هم مثل هواپیما سوارها، اونا یه جور سخنی، اینا هم یک جور سخنی، با هم صحبت. البته اسب و شتر هم وقتی با هم در حرکت باشن خیلی در سرعتشون افزوده میشه و اینها در تلاشند که از هم سبقت بگیرن. اگر اسب سواری کرده باشید این منظره رو خوب میدانید. یک اسب تنها راه خیلی نمیره، اما اگر چند تا کنار هم باشن قوقا میکنن. خب این منظره و بیان این حالت معنی شعر شاعره. خب اصل مطلب روشنه. حالا استعارش ببینید. استعاره در اینجا هست که آیا این شتر سواران که دارن حرکت میکنند اینها در حال سیرند یا در حال سیلند؟ کدامشون؟ اینها سیرند با را، نه سیل با لام، چون اینجا سخن از سیل نیست. اینا دارن سیر می کنند، دارن به طرف مکه می روند. اینها همانند که باید گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، در حال سیرند. سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اینجا سیل نیست. شاعر لغت سیل رو آورده و سالت به اعناق المتی العباطهی، یعنی سیلان پیدا کرد گردنهای شتر در رودخانه. اینجا استعاره است. خوب دقت کنید. سیر دست جمعی این شتر سواران رو با اون سرعت اعجاب انگیز که براتون عرض کردم، مثلا همین رودخانه قم حساب بکنیم، همین الان تو قوه مخیلتون بیارید، آوردید 2000 شتر و شتر سوار، اونم اونجور شتر سوار با سرعت بیان توی رودخانه که آبم هیچی نباشه، ها خشک باشه. اینا وقتی با اون سرعت و هجوم و با اون هیبت میدوند، این یک نوع سیری است که ما این سیر رو باید تشبیه به چی کنیم؟ به سیل. حالا اگر این رودخانه سیل بیاد، اون هم سیل اونچنانی که در شیراز و اهواز و یزد آمد همین یک ماه پیش، سیل اونجور کوبنده با قدرت، پرزور و قوی، اونجور سیلی رو ما میتونیم سیر ای شتر سواران رو با اون راکبینش که در حال سخن گفتنند، وقت سخن گفتنشون هم مثل سخن گفتن تو هواپیما نیست، اونجا آهسته کنار هم مؤدب، اینا وقتی میخوان صحبت کنن باید با هم چیکار کنن؟ داد و بیداد بکنن. مثل روستایی ها وقتی با هم میشینن صحبت میکنن، میبینی فاصله شون مثلا 10 سانته اما برای هم داد میزنن، دعوا ندارن ها، عادت کردن اینجوری، بس که تو مزرعه بلند حرف زدن دیگه عادت کردن، اینا حرفشون اینجور. پس اینها هم سرعت سیر دارند، هم سر و صدا و خروش و قوقا دارند، شطور سوار. اینا رو ما تشبیه کردیم به چی؟ به سیل. سیل که میاد هم سرعت سیر داره، هم چی داره؟ سر و صدا داره. ببینید یک آبشاری چقدر سر و صدا میکنه، این سیل این همه آب رو با اون قدرت میاره و میپاشه و میریزه، از پستی به بلندی، از بلندی به پستی، چه سر و صدایی داره. پس مستعار و من شد سیل با اون خروش و با اون سرعت، دو چیز داره، هم سر و صدا و خروش داره، هم سرعت سیل. این مستعار و من. مستعار و له چیه؟ مستعار و له شتر سواران در مسیر رودخانه با اون هیبت و با اون قدرت و با اون سرعت، اینم مستعار و له. خب لفظی که ما انتخاب کردیم لفظ مستعار و منه، که لفظ چی باشه؟ سیل. و سالت به اعناق المتی العباطهی، شاعر میگوید جاری شد و سیل آمد. سیل آمد چی آورد؟ این سیل چه سیلی بود؟ سیل گردنهای شتر بود. چرا نمیگه سیل شتر سوار؟ میگه سیل گردنهای شتر. این نکتهش دقت کنید، نکتهش اینه که شمایی که از دور دارید تماشا میکنید، این کاروان شتر سواری که با اون سرعت دارن میرن در مسیر رودخانه، شما اون چه میبینید از راه دور چه میبینید؟ گردن شتر میبینید، چون این شتر گردن دراز از دور اون چی که زودتر ازش پیدا میشه چیه؟ گردنش هست. لذا میگه وصالت به اعناق، اعناق جمع اونق، اونق یعنی گردن، متی، متی هم یعنی اون شتر تیز رو. خب پس اینجا استعارش روی کلمه چی بود؟ سارت بود. خب حالا اینجا یه نکته دیگه هم هست، باید شاعر میگفت وصالت المتیو، بله وصالت العباطهو به اعناق المتی، یعنی سیل آمد، سیل آمد رودخانه با گردنهای شتر. چرا سیلان رو نسبت به رودخانه نداده، نسبت به گردنهای شتر داده؟ چون سیل در رودخانه هست نه در گردنهای شتر. میگیم این هم یک مجاز دیگری، به جای این که این سیل رو در خود رودخانه بیان کنه، سیل رو در چی بیان کرده؟ در گردنها. منتها دیگه این استعاره نیست، استعاره در همون کلمه سالت بود. خب حالا اینم فهمیدیم در این مجاز عقلی هم هست در این چه. حالا مجاز عقلی چه بشکافیم. ببینید اگر من بگم ما و نهر جارن، یعنی آب نهر جاریه، این مجاز داره یا نداره؟ داره؟ داره؟ نداره؟ همه؟ خیر نداره. خیر احسن الله نداره. اگر بگم النهر جارن، نهر جاریه، این مجاز عقلی داره یا نه؟ داره. کجاشه؟ من باید جریان رو اسناد بدم به کی؟ به ما. اسناد دادم به کی؟ به نهر. عوض این که به خود آب اسناد بدم، اسناد دادم به محل آب، ظرف آب که نهر باشه. در فارسی هم میگن، میگن اینجا چه جوب خوبی جاری هست، یک نهری درش جاری هست. نمیگن آب نهر جاری ها، یک خانه خوبیه، یک نهری هم توش جاری هست. نهر جاریه، آخه این عقلی هست که نهر جاری بشه. این نهر اگه سیمانی، اگه آجوری، اگه سنگی، این نهر را بیفته جریان پیدا کنه میشه؟ نمیشه. پس این مجاز. حالا چرا مجاز عقلی رو میارن؟ شماها که معانی خوندید چرا مجاز عقلی رو میارن؟ چرا حقیقت نمیگوین که مجاز میگوین؟ برای چی؟ مجاز عقلی، بله، این نکته رو در باب مسند الیه گفته بودند، نه در باب مسند. اونجایی که ما اول مطلبی رو به طور مخفی بیاریم و بعد او رو به طور واضح بیان کنیم، من جمله در ضمیر شأن و قصه. مجاز عقلی رو به کار میبرن به خاطر مبالغه. زیدون عدلون مبالغش بیشتره یا زیدون عادلون؟ کدامش؟ عدلون. اینجا خوب دقت کنید، اینجا اگر بگم آب نهر جاریه، یعنی این نهر مثلا 2 متر عرضشه، 2 متر تو این نهر چقدر آبه؟ آبی که تو این نهر 2 متریه به اندازه 20 سانتی متر آب، عرض آب تو این نهر جاریه. اینجا دیگه نمیگن النهر جارن، میگن چی؟ میگویند الماء جارن. کجا؟ به نهر. اما اگر این نهری که 2 متر عرضشه، که شاید ما نتونیم ازش بپریم، 2 متره، مگر که جبه رفته ها بتونن بپرن، مثلا اونا شنیدیم تو 7 متر هم پرش دارن. خب حالا این تمام این 2 متر پر آب شده، پر اصلا از این نهر آب داره سر میره. آب در این نهر اینجوری جاری هست. اینجا میگیم الماء جارن فی النهر، یا اینجا میگیم النهر جارن؟ اینجا میگیم خود نهر چیه؟ جاریه. برای که لب بلاب آب پر و اصلا خود نهر جاریه، برای مبالغه. این همین مطلب در این شعره، خوب دقت کنید. وصالت اعناق المتی، وصالت به اعناق المتی العبافه، سیلان پیدا کرد. چی سیلان پیدا کرد؟ سیل آمد رودخانه. سیلان پیدا کرد خود رودخانه. خب باید بگیم سیل در رودخانه سیلان پیدا کرد یا خود رودخانه سیل آمد و خود رودخانه سیل بود؟ کدامش؟ در رودخانه. اینجا میگه خود رودخانه. این کنایه از اینه که این سیلی که در این رودخانه بوده تمام مواضع رودخانه رو اشغال کرده بوده، حتی یک جای سوزن انداز هم نبوده. این سیل چی بوده که رودخانه رو تمام اشغال کرده بوده؟ شتر سواران. یعنی انقدر اینا جمعیتشون پر و پر و انبوه بوده که دیگه هیچ جای رودخانه باز نبوده. پس استعاره داره، مجاز عقلی داره، مجاز دیگری هم به همراه استعاره داشت. خب هنوز شاهد مثال رو نگفتیم. شاهد مثال کجای این شعره؟ اخذنا به اطراف الاحادیث بیننا وصالت به اعناق المتی الاباطهی. ببینیم در کجا تصرف شده که این استعاره استعاره مبتذل نیست. ببینید تصرفش در مجاز عقلیشه. خود استعاره گفتیم رو سالته، میباید سارت بگه. اگه سارت میگفت استعاره نداشت، اما سالت که گفته سیل استعاره. حالا که استعاره شد، اگر بگن مثلا فلان چیز مثل سیل جاری شده یا فلان گروه مثل سیل دارن میان، این تشبیه عامیه هست یا نیست؟ عامیه هست. مثلا نماز جمعه تموم میشه، یکی به یکی میگه که او ماشاءالله نگاه کن داره سیل میاد، سیل جمعیت، سیل جمعیت. این عامیه هست، همه میگن دیگه. اما اگر در این عامیه ما تصرف کنیم، نگیم سیل جمعیت داره میاد، بگیم سیل خیابونها داره میاد، یعنی خود خیابونها چی شده؟ سیل شده، نه که جمعیت سیل شده. این تصرف در استعاره است. یعنی ما مکان رو بگیم، محل رو بگیم، ولی منظورمون حال باشه، نه به نوع مجاز مرسل بلکه به نوع مجاز عقلی. چون در مجاز عقلی هم گاهی اسناد رو به مکان میدیم، ولی منظورمون اسناد به مکان نیست، منظورمون اسناد به مظروف نظر. مثل همون الماء جارن فی النهر یا النهر جارن، اینم شاهد مثال. پس استعاره عامیه بود، سیل میاد، درش یه تصرفی کردیم، تصرف از این جنبه که مجاز عقلی رو همراه این استعاره کردیم، این استعاره توأم با مجاز عقلی شد، دیدید قوغا کرد. این هم این شعر با شاهد مثاله. خب و گاهی حاصل میشه قرابت به سبب تصرف کردن در استعاره یا عامیه، چنون که در قول شاعر است اخذنا به اطراف الاحادیث بیننا. اخذنا اینجا به معنی چیه؟ شرعه. شروع کردیم ما به اطراف سخنهایی در بین خودمون. اطراف سخنها یعنی چه؟ یعنی سخنهایی از همه در، از همه جا، هر کس از جایی سخنی میگفت. وصالت، اگر به خود خوب معنا کنید باید اینجوری معنا کنید، وصالت الاباطه، جریان پیدا کرد رودخانه، این رودخانه‌ای که خودش به راه افتاد و جریان پیدا کرد با چی همراه بود؟ با گردن‌های شتر.
ببینید سالت فاعلش چیه؟ عباطه. سیلان پیدا کرده، عباطه یعنی خود رودخانه به راه افتاده، خود رودخانه سیله. عباطه جمع ابته، ابته مسیل ماء در اون رودخانه، یعنی سیلان پیدا کردن آب در رودخانه. اون مسیل آب است که فیه، که در این مسیل چی باشه؟ دقاق الحسا. این دقاق بعضی خوندن ولی صحیحش دقاقه. چرا؟ برای اینکه وزن فعال جمع فعیله. اینجا میشه بگیم دقاق جمع دقیق، ولی وزن فعال جمع فعیلیه که ذوی العقول باشه، مثل کرام جمع کریم، شراف جمع شریف. اینجا دقاق مفرده. دقاق یعنی دقیق بودن، حسا یعنی سنگ، او سنگ هایی که خیلی نازک شده. دیدید در رودخانه یک سنگ هایی هست که نازکه، اون عرب بهش میگه دقاق الحسا. استعاره، فاعل استعاره کیه؟ شاعر. استعاره آورده جریان سیل هایی که واقع شونده در عباطه هند. استعاره آورده برای چی؟ برای سیر، نه سیل. سیر کردن شتر، اونم یک نوع سیر حسیس. حسیس یعنی سریع، سریع در غایت سرعت. گفتیم ساعتی 100 کیلومتر که مشتمل است بر لین و سلاست. در عین حال سرعت چی داره؟ نرمی داره. شماها اگه اسب سواری کرده باشید خوب میفهمید، اگه نکرده باشید نه. بعضی اسب‌ها رو آدم سوار میشن با این که تاخت میرن، اینا هیچ گونه لک و لکی ندارن، تکون نمیدن. بعضی اسب‌ها هم آدم سوار میشه اینجور قلق 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 مثل اسب درشته. این رو نمیگن لین و سلاست. لین و سلاست مال اون اسبیه که خیلی هموار و صاف. شترم همینه. اون شترهای اون چنانی دارای لین و سلاست هست. و شبه و فیها ظاهر، و چه شبه در این استعاره ظاهره و عامی هم هست. عرض کردم چرا عامیه؟ چون عوام هم میگن جمعیت داره مثل چی میاد؟ سی. لکن به تحقیق تصرف کرده شاعر در این تشبیه به چیزی که فایده داده لطف و قرابت رو، در هنگامی که اسناد داده فعل رو که سالت باشه به عباطه. گفتیم عباطه فاعل سالته ولی اسناد به متی نداده. سیر کرده شتر یا سیر کرده رودخونه، در واقع شتره اما اینجا نسبت به رودخانه داده، نسبت به متی نداده، نسبت به اعناق متی نداده. تا چرا حالا؟ چرا نسبت به عباطه داد؟ حتی افاده، تا بفهماند انهم تلعتل، به درستی کشن اینه پر شده رودخانه از ابل، چنون که در قول خداست وشته علی الرأس و شیبا. حالا باز این وشته علی الرأس و شیبا رو باید بشکافیم که این چجوریه و چرا شارح میگه مثل قول خدا اشتعل الرأس و شیبا. اون چجوریه که اینم اونجوری باشه؟ اینه باید چجوریش و اینجوریشه بذاریم برای فردا انشاءالله. به وقتی